سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. در آغاز چند خبر. حسن کاظمی قومی سفیر ایران در کابل میگوید که طالبان درباره دیدار متخصصان ایران از بند کجکی توافق کردند. خبرگزاری مهر ایران امروز گزارش داد که قومی در یک برنامه تلویزیونی گفته است که حقابه ایران باید در چارچوب توافقنامه دو کشور داده شود. در گزارش مهر جزئیات بیشتر داده نشده است. تا هنوز مقامات حکومت طالبان در این باره چیز نگفتند. قومی قبلا گفته بود که پارسال ایران تنها حدود 27 میلیون متر مکعب آب از دریای هلمند دریافت کرده است. در توافقنامه افغانستان ایران، حقابه ایران در یک سال عادی 820 میلیون متر مکعب گفته شده است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، ماه گذشته گفت که طالبان موضوع حقابه ایران را جدی بگیرند و بعداً گله نکنند که به آنها گفتن نشده است. حکومت طالبان گفته که به توافقنامه دریای هلمند پایبند است، اما به دلیل خشکسالی سطح آب کاهش یافته. پلیس یوگاندا امروز گفت که جنگجویان مرتبط با گروه دولت اسلامی در حمله به مکتب در غرب آن کشور 25 نفر را کشتند. با گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس گفته است که این حمله تروریستی در نزدیک مرز با جمهوری دموکراتیک کانگو ناوقت دیروز صورت گرفت. با گفته پلیس، اعضای گروه موسوم به نیروهای دموکراتیک متحد به یک مکتب متوسطه در منطقه موپند دوه حمله کردند. این گروه یوگاندایی مستقر در شرق کانگو به داعش بیعت کرده است. پلیس نگفته است که چی تعداد از کشته شدگان شاگردان مکتب بودند. پلیس افزوده است که مهاجمان به سمت پارک ملی ویرونگا در جمهوری دموکراتیک کانگو فرار کردند و سربازان در حال تعقیب آنها هستند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، میگوید که اولین دسته سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی به بلاروس انتقال داده شده است. پوتین در یک مجمع در سن پترزبورگ گفت که بخشی از تسلیحات تاکتیکی را به خاک بلاروس انتقال خواهند داد. او افزود که نخستین دسته سلاح‌های هسته‌ای قبلا فرستاده شده است. رئیس جمهور روسیه گفت که این یک عنصر بازدارندگی است و کار انتقال این سلاح‌ها را تا پایان تابستان تکمیل خواهند کرد. بر اساس اسنادی که مسکو و منسک در 25 ماه می امضا کردند، روسیه می‌تواند تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی را در قلمرو بلاروس جابجا کند. از زمان سقوط اتحاد جماهیر شوروی اولین بار است که این اقدام در بیرون از روسیه صورت می‌گیرد. و اولسین هوپوف، یک مقام محلی اوکراین، میگوید که بر اثر اصابت یک راکت روسی بر یک موتر غیر نظامی در منطقه خارکیف 4 تن امروز کشته شدند. وی در پیام در تلگرام گفت که این رویداد در روستای هوریف کوزوچوک رخ داد. از سوی دیگر، الکساندر پروکودین، رئیس اداره نظامی منطقه خرسون اوکراین، گفته که بر اثر حملات روسیه به روز جمعه دست کم 2 تن کشته و 25 نفر دیگر زخمی شدند. با گزارش بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پروکودین افزود که شهر خرسون هدف 44 حمله راکتی قرار گرفته است. او گفته که نیروهای روس محله های مسکونی، ساختمان های مؤسسات آموزشی و اداری و یک مرکز تجاری در خرسون را هدف قرار دادند. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در ماه فوریه سال 2022 آغاز شد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، یافته های شبکه سیستم های هشدار اولیه قحطی نشان می دهد که تا ماه دسامبر سال جاری میلادی تا حدود 8 میلیون نفر در افغانستان با عدم مسئولیت غذایی شدید روبرو خواهند بود.
و اگر اوضاع مهار نشود و درست رهبری نشود، متاسفانه وضعیت مالی هم که بدتر خواهد شد.
در این برنامه از یک بانوی که از طریق مهردوزی مخارج خانوادهش را تهیه می کند نیز می شنوید.
دورانی که دختری خانه بودم در اون منطقه ما ولایت پروان، در می رسم و رواج ما بود، در می شغلی ما بود، چرا کمربند بافیر از مادر خود یاد گرفت.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش میشود.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. ساعت 5:05 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. در حالی که نگرانی های فزاینده در باره بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان ادامه دارد، شبکه سیستم های هشدار اولیه قحطی میگوید از ماه جون الی دسامبر سال جاری میلادی از 7 تا نزدیک به 8 میلیون نفر در افغانستان با عدم مسئولیت غذایی شدید مواجه خواهند شد. در گزارش ماه جون این شبکه آمده، هرچند در ماه جاری در بیشتر مناطق افغانستان حاصلات زراعتی جمع‌آوری می شود و به آن وضعیت خوراکی مردم بهتر می شود، اما در مناطقی که در آن کشت صورت نمی گیرد سطح گرسنگی هنوز هم بلند است. بیشتر در این باره از همکارم می شنویم که به طور مستقیم گزارش می دهد.
سلام، شکرالله باشنده شرق لغمان است که اکنون در کابل پایتخت افغانستان با کراچی دستی کار می کند. او می گوید با مشکلات شدید اقتصادی روبرو است. او که مسئولیت خانواده ده نفریش را بر عهده دارد و رادیو آزادی گفت درآمد ثابت ندارد و روزی هم می شود که هیچ درآمد نداشته. او می گوید که گاه 200 و یا 300 افغانی کار می کند، اما با آن هم چاره اش نمی شود. ده نفر فامیل دارد و کودکانش هم از مکتب باز مانده چون بالایشان کار می کند. به گفته شکرالا دیروز تنها 20 افغانی کار کرده و یک روز بیشتر از آن هیچ کار نکرده است. شکرالا خواستار کمک های بشردوستانه از سوی حکومت طالبان و جامعه جهانی است. محمد عمر 14 ساله دیگر باشنده کابل که او نیز کراچی دستی دارد از مشکلات مشابه شکایت دارد. او برای رادیو آزادی گفت که پدر ندارد و خودش برای خانواده 6 نفریش نان پیدا می کند. محمد عمر می گوید که از 5 صبح تا شام می رود و 50 الی 60 افغانی پیدا می کند. او از حکومت طالبان و جامعه جهانی خواستار نان است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، بیکاری و فقر بیشتر از هر زمان دیگر افزایش یافته است و تعداد زیاد از مردم این کشور با کمک های فوری بشری نیاز دارند. به تازگی شبکه سیستم های هشدار اولیه قحطی یا یوزنت گفته است هنوز هم مردم افغانستان به گونه منظم و با ثبات به غذا دسترسی ندارند. در گزارش ماه جون این شبکه آمده است هرچند در ماه روان در بیشتر مناطق افغانستان حاصلات زراعتی جمع‌آوری می شود و با آن وضعیت خوراکی مردم بهتر می شود، اما گزارش افزوده در مناطقی که در آنها کشت صورت نمی گیرد سطح گرسنگی هنوز هم بلند است. بر اساس این گزارش تا ماه دسامبر سال روان سطح گرسنگی در مناطق آسیب دیده از خشکسالی در شمال افغانستان بیشتر خواهد بود. گزارش می گوید در این مدت از 7.99 میلیون نفر در افغانستان با عدم مسئولیت غذایی شدید روبرو خواهند شد. شبکه سیستم های هشدار اولیه قحطی یا فیوزنت ارائه دهنده هشدارها و تحلیل های اولیه درباره ناامنی غذایی هات در سراسر جهان است. این شبکه علاوه بر افغانستان وضعیت اقتصادی مردم سودان، نایجیریا، ایتوپیا، کانگو، یمن، سومالی، هاتی، کینیا، ماداگاسکار، انگولیا و مناطق کشاورزی وینزویلا را سروی کرده است. این هشدار در مورد افغانستان در حال است که مردم این کشور به ویژه مردم مناطق آسیب دیده از خشکسالی با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند. دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا گفته است افغانستان اکنون هم با بحران شدید بشری مواجه است. این اداره 10 روز پیش در گزارش گفته بود 28.8 میلیون یعنی 2/3 از جمعیت این کشور به کمک‌های بشری نیاز دارند.
همکارم گزارش می‌داد. شنیدید که یافته‌های شبکه سیستم‌های هشدار اولیه قحطی نشان می‌دهد که تا ماه دسامبر سال جاری میلادی تا حدود 8 میلیون نفر در افغانستان با عدم مسئولیت غذایی شدید روبرو خواهند بود. برای بهبود وضعیت چی کار باید صورت بگیرد و آیا کمک های بشری راه حل اساسی است؟ این سوال را محمد خاطر پردیس در گفتگوی تلفنی از آذرخش حافظی کارشناس مسائل اقتصادی پرسیده.
کشورها و ملت ها از طریق گدایی و از طریق کمک های بشر دوستانه و حمایت های مالی و خیرات اینا بر رفاه و سعادت نمی رسند. تجربه جهانی نشان میده که خیرات دوامدار ملت ها را تنبل و مخته میکنه، اولویت های زندگی را از پیششان گم میکنه و اینا به خاطر یک لغمانان تمام زندگی خود را متمرکز میکنند به یک بوجیار به دست بیارند تا او را بخورند و این کمک ها خصلت مولد نداره. یعنی وقتی یک دفعه یک بوجیار را گرفتن خوردن یا گندم یا روغن بازو خود دوباره بازتولید نمیشه، باز پس باید بهشون کمک داده شدم. اما رای نجات ملت ها از فقر و بیچارگی و بیکاری استفاده از منابع و مزایای اقتصادی است که در جغرافیای اقتصادیشان وجود دارد.
حافظی صاحب، برای بیرون رفت از این وضعیت کدام اقدامات اساسی است که باید برداشته شود به نظرتان؟
مسائل خب بسیار بحث طولانی است، اما یک چیز براتون میگم که ریشه یابی مشکلات ما در گسستای تاریخی است. تغییراتی که در دیگه دنیا میاد، تغییرات سیاسی، اون نظام تغییر نمیده، اولویت های ملی را از بین نمیبره و اهداف مشخص و تعریف شده که در منافع ملی کشورهاست او را صدمه نمیزنه، بلکه آدم ها هستن میان میرن و تا سیستم اداری را تغییر نمیده. مثلا چند نفر وزیر میاد میشن میرن، اما از موین گرفته و بعدش همو کسای متخصص می باشن که ماده کار خود وارد هستن و وظایف خود برای وطن خود مطابق به نیازها تربیه شدن و امور انجام می دن. اما در افغانستان متاسفانه این گسستای تاریخی سبب شد که امو دستاوردهایی رو که مردم افغانستان در تربیت و آموزش کادرهای ملی خود داشتن او رو از دست بدن و از ریشه تمام چیز تغییر می کنن.
حافظی صاحب، شما در صحبتهایتان اشاره هم داشتین، دوامی وضعیت به نظرتان چه عواقب را در قبال خواهد داشت؟
شما طوری که دیدین ببینین که ایواز از این که فقر از بین بره، بیکاری در هر تحول از بین بره و زیاد شدن میره. علت شمیز که ما یک الترناتیف نبودی بدیل سیاسی دوام فاجعه در افغانستان است. به این خاطر اگر وضعیت به این منوال دوام بکنه و ما یک فکر اساسی برای سرنوشت ملی خود و برای آینده ملت خود و مردم خود و مملکت خود نداشته باشیم، همین دایره معیوبه دوام میکنه و به هر چرخشی که میکنه وضعیت ما خرابتر شدن میره. چون مثلا رئیس جمهور سابق اشرف غنی گفته بود که اگر فقر $2 بگیریم 90% مردم افغانستان در زیر نرم فقر زندگی میکنه. حال او نه تنها کم نشد، بلکه اگر میره فقر $0.5 بگیریم، امروز 97% مردم افغانستان به اساس احصای رسمی سازمان ملل متحد زیر نرم فقر زندگی میکنن. یعنی که ما به طرف بهبود نرفتیم، ما به طرف بدتر شدن رفتیم. و اگر اوضاع مهار نشود و درست رهبری نشود، متاسفانه وضعیت ما زیم کده بدتر خواهد شد.
آذرخش حافظی کارشناس مسائل اقتصادی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
5:14 عصر به وقت افغانستان شد. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. تا دقایق دیگر مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور میکنیم و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش میشود. برخی از باشندگان ولایت های مختلف افغانستان از ادامه توقف کار پروژه های توسعه‌ای در مناطقشان شکایت دارند و از حکومت طالبان میخواهند که کار این پروژه ها را دوباره آغاز کند. بیشتر در این گزارش.
باشندگان برخی از ولایت های افغانستان شکایت دارند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان روند تطبیق پروژه های توسعه‌ای در محلاتشان متوقف شده است. آنان میگویند که حکومت طالبان و جامعه جهانی باید در تطبیق این پروژه ها اقدام کند تا مشکلات مردم در بخش‌های مختلف رفع شود. گوهر رحمان باشنده ولایت کنر میگوید بیشتر پروژه های توسعه‌ای در ولایت کنر کارشان نیمه تمام باقی مانده است.
اگه کارونه چه په جمهوریت کې د کارمند یو
کارهایی که در حکومت جمهوریت جریان داشت، با سقوط جمهوریت این پروژه ها متوقف شده است. این پروژه های بزرگ و عمده است. روی یک شفاخانه بزرگ 200 بستر در مندیکول کار جریان داشت که 80% کارش تکمیل شده بود. 20% کارش باقی مانده و 2 سال تیر شده که ناتکمیل مانده. در کنار این لیله پانتون سید جمال الدین افغان که کار آن 70% تکمیل شده بود، می خواهیم کار آن را دوباره شروع شود و پروژه های عمده تکمیل شود که مشکل مردم حل شود.
یکی از باشندگان ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود میگوید جاده عمومی که این ولسوالی را به شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان وصل میکند تخریب شده و خبری از آغاز کار آن نیست.
مشکل همین است که مردمایی که در اونجا زندگی میکنند، خصوصا مریض های ولادی، از اونجا اگر تا شفاخانه ولایتی رجعت داده میشه به خاطر ولادتون تا شفاخانه فیض آباد، شفاخانه ولایتی، در راه عصب خرابی را به خونریزی مبتلا میشوند که اگر سرقیر باشد این 22 کیلومتر فاصله هیچ فاصله ای نیست، برای 10 دقیقه 12 دقیقه موترا میرسد راحت، از این قسمت مشکل مردم حل میشود.
شینواری باشنده ولایت ننگرهار نیز میگوید کار بیشتر پروژه های توسعه در این ولایت نیز متوقف هستند. او به رادیو آزادی گفت تطبیق این پروژه ها میتواند از مشکل بیکاری جلوگیری و برای شمار زیاد مردم فرصت کار را فراهم کند.
دبیخو پارکا بود، بانگ جهانی، سرکه شهری، دبیخو پیلانا بود، یک سال یک نیم سال شد که امی کلی بند از جهانی. می خواهیم که بی پروژه در افغانستان تکمیل شود، فقر، بیکاری یا بیشتر مخنیوی است ما بینش می شود.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش با پرسش های ما پاسخ نداد و نورالهادی عادل سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دیهات حکومت طالبان هم پاسخ به پرسش ها در این باره را به روزهای آینده موکول کرد. از سوی دیگر قاری دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان روز پنج شنبه هفته گذشته در دیدار با ایزابل موسارد رئیس دفتر امان کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در افغانستان بر توجه سازمان های بین المللی به پروژه های توسعه تاکید کرده است. در اعلامیه این وزارت هرچند اشاره به توقف پروژه های توسعه نشده است، اما افزوده شده که دین محمد حنیف به رئیس دفتر اوچا در افغانستان گفته که سازمان های بین المللی نباید تنها بالای کمک های بشری به نیازمندان توجه کنند، بلکه در قسمت کارهای بنیادی و پروژه های توسعه نیز توجه داشته باشند. بیشتر پروژه های توسعه در زمان نظام جمهوریت از سوی جامعه جهانی تمویل می شد که با حاکمیت دوباره طالبان کار این پروژه ها و کمک های توسعه جامعه جهانی به افغانستان متوقف شده است. اخیرا بیشتر پروژه های توسعه محلی طریق برنامه ملی میثاق شهروندی تطبیق می شد، در سال 2004 به نام برنامه همبستگی ملی آغاز شده بود.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که کشورش به بلاروس اسلحه اتمی تاکتیکی فرستاده است. پس از فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991 میلادی، این نخستین بار است که مسکو در یک کشور دیگر سلاح اتمی جابجا میکند. امید مرزبان این موضوع را دنبال کرده و اکنون در استودیو با من است. امید، درباره سخنان دیروز پوتین کم بیشتر بگو.
سلام ستار جان. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز در یک نشست اقتصادی بین المللی در سن پترزبورگ این سخن را گفت. پوتین گفت که روسیه اسلحه تاکتیکی اتمی را در بلاروس جابجا کرده. بلاروس با پولند هم مرز است و پولند عضو ناتو است که این اقدام میتونه تهدید مستقیم به پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو تلقی شود. پوتین گفت که تنها یک بخش از سلاح اتمی تاکتیکی به بلاروس منتقل شده و برخ دیگر آن در جریان امسال منتقل خواهد شد.
با رئیس جمهور بلاروس در این باره صحبت کردیم که بخش از سلاح اتمی تاکتیکی را به این کشور منتقل کنیم، که چون این هم شد. نخستین قسمت آن به بلاروس منتقل شد، تنها بخش نخست آن. تا آخر تابستان و تا پایان سال این کار تکمیل خواهد شد. این اقدام پیشگیرانه است. اگر کسی به فکر شکست دادن استراتژیک ما باشد، باید این نکته را فراموش نکند.
پوتین اما گفت که از این اسلحه تنها در صورت استفاده خواهد شد که روسیه با تهدید مواجه شود. اسلحه اتمی تاکتیکی معمولا به نوعی از سلاح اتمی گفته میشه که سرگلوله های هسته ای کوچک دارن و به خاطر تخریب اهداف مشخص از اونها استفاده میشه. این نوع سلاح ها معمولا تشعشعات رادیواکتیو محدود دارن و ساحات گسترده را از تشعشعات هسته ای متاثر نمی سازن.
تشکر. واکنش به این سخنان پوتین چی بوده؟
تاکنون واکنش وزیر خارجه آمریکا را در این مورد داشتیم. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیروز در واشنگتن در یک کنفرانس خبری گفت که نشانه ای از قصد روسیه به حمله اتمی را مشاهده نمی کنند.
با در نظر داشت گزارش ها از بلاروس تبصره هایی را دیده ایم که در چند ساعت گذشته صورت گرفتند. وضعیت را با دقت و احتیاط تحت نظارت داریم. دلیل برای جابجایی سلاح اتمی نداریم. نشانه ای را مشاهده نمی کنیم که روسیه آماده استفاده از سلاح اتمی باشد.
روایت ها
بلاروس یکی از متحدان اصلی روسیه است و روسیه در ماه فوریه سال 2022 بر اوکراین حمله کرد و جنگ در اوکراین تا حال ادامه دارد. کشورهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا در این جنگ از اوکراین حمایت میکنند.
تشکر. امید مرزبان درباره اظهارات دیروز رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین گزارش میداد که گفته کشورش به بلاروس اسلحه اتمی تاکتیکی فرستاده.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
اکنون از مقیم نائب میشنویم که مطبوعات جهان درباره افغانستان روی کدام مطالب و موضوعات تمرکز کرده.
روزنامه تایمز آف ایندیا درباره فروم اسلو یا نشستی که در پایتخت ناروی به اشتراک نماینده های هند، پاکستان، امریکا و سازمان ملل متحد برگزار شده بود، مقاله ای را منتشر کرده است. در این نشست هفته گذشته روزا آتنبایو و رئیس دفتر ماموریت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما، تام ویس نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان، نمایندگان وزارت‌های امور خارجه، دفاع و داخلی طالبان و برخی از سیاستمداران افغان حضور داشتند. در آغاز مقاله می‌خوانیم که این نشست در حال از سوی ناروی برگزار شده که بحران انسانی در افغانستان جنگ زده گسترش یافته است. تایمز آف ایندیا می نویسد که این نشست روز سه شنبه و چهار شنبه گذشته در اسلو برگزار شد و اشتراک کنندگان در مورد تروریسم و درباره آنچه بحث کردند که طالبان باید به وعده های داده شده خود در زمینه فراهم آوری تسهیلات در آموزش و کار دختران و زنان و همچنان تشکیل حکومت همشمول در افغانستان عمل کنند. به نوشته روزنامه، هند از جمله کشورهایی است که اگرچه حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته اما همچنان به ارسال مواد غذایی و ادویه به افغانستان ادامه داده است. در آستانه این نشست بسیاری از فعالان حقوق زن اعتراض کردند که چرا ناروی از نمایندگان حکومت طالبان دعوت کرده که محدودیت های آموزش، تحصیل و کار بر زنان و دختران افغان را افزایش داده است. مجله امریکایی نیوزویک دیروز جمعه مقاله را درباره نظامی امریکایی منتشر کرده که برای 6 سال تا سال 2011 میلادی در چوکات نیروهای خارجی در افغانستان خدمت کرده است. کول لایل می گوید که در جریان ماموریت نظامیش در افغانستان با مردم ارتباط خوب داشته و هلمند را ولایت گرم و پرگرد و خاک افغانستان خوانده است. این نظامی امریکایی در مقاله نیوزویک گفته زمانی که در سال 2011 پس از انجام ماموریت از افغانستان به کشورش برگشت نیاز به معاینات و ارزیابی سی داشت. در این معاینات مجموعه گسترده از سوالات برای تعیین این مسئله پرسیده می شود که آیا فرد در معرض خطر آسیب رساندن به خود نیست و یا مشکلات روحی، عاطفی یا جسمی پس از خدمت سربازی ندارد؟ نویسنده مقاله نیوزویک می گوید که او هم از جنگ افغانستان برگشته بود، فکر می کرد سالم است، اما پس از چند ماه همسرش متوجه شد که او کابوس می بیند و از نظر روحی آسیب دیده است. کول لایل، این نظامی امریکایی میگوید که خروج نیروها از افغانستان یک اتفاق خطرناک بود، نه تنها یک رویداد دردناک برای سربازان پیشین افغان، بلکه برای آنان که در مبارزه بین المللی علیه تروریسم شرکت داشتند.
پنج و بیست و پنج دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. اکنون گزارش داریم در باره یکی از بانوان در افغانستان که از طریق موردوزی مخارج خانواده خود را تهیه می کند.
ما سواد نداشتیم، مکتب ما رفتیم یا کورس ما رفتیم غیر قرآن شریف.
زلیخای 45 ساله باشنده ولایت پروانه است. او مادر 6 فرزند و یگانه نانآور خانواده‌اش است. میگوید 12 یا 13 سال داشت که مهردوزی را از مادرش آموخته و حال او به فرزندان خودش میآموزاند. او گفت که در حال حاضر 6 شاگرد نیز دارد.
قرآنی که دختری خانه بودم در اون منطقه ما ولایت پروان، دمی رسم و رواج ما بود، دمی شغلی ما بود، چرا کمربند بافی از مادر خود یاد گرفتم. دیگه ما غریب کار بودیم، کلی این چیزا از مادر خود، از قریه خود، کلی قریه ما این کارا رو میکرد و این کارا رو.
زلیخا در گذشته برای مردم گردن بند، دست بند و امثال آن را درست میکرد، اما اکنون مهردوزی در یخن، سرتختی و بالش بیشتر مورد پسند مردم است.
وقتی که بود گلول بند، دست بند، چیزا جرم فال دیزاین کالی بور شده، در سرتختی، دوری بالش، دوری دامنی، یعنی گنده اوغانی، یعنی گلول بند، سرشانه دیگه، یعنی اخندی کوچی، این چیزا رو مدوزی توپکدگی باشد، آنو جرم میکنی، مدوزی گلای خورده. دیگه می دیزاینار انشالله کار کرده ایم و پیش برده ایم و پیش برده می ترم.
او می افزاید در گذشته کارهایش خوب بود و شوهرش نیز کار می کرد، اما اکنون شوهرش بیکار شده و همه هزینه خانه را باید با دختن همین یخنها فراهم کند.
کاری بیچارگی شوهر می دیگه سواد نداره، پیشرفته نیست، دیگه دیلیور بود، یک کار دیلیوری نیست. این پولی که می گیرم خرج خانه، مصرف خانه، دخترای من درس می خونه، چارشی مصرف از جار می دم، دیگه خود من مریض هستم، دوا می گیرم، اینمی کارو بارو غریبی و ایرانی مصرف میکنم دیگه.
زلیخا میگوید مهردوزی ظریفکاری زیاد دارد و چشم و اعصاب را بیشتر تحت فشار قرار میدهد.
ما کار کرده مالی خود دیگه سرم فشار میاد دیگه، زیر دوزی است حالی خود سر چی ما آدم فشار می سری اصاب آدم فشار می از ریشه و کار نمی تنیم اینک می زنم به زیر اینک کار میکنم، سری چیش مایم سری مغز می سری اصاب زیاد فشار می حالی خود دیگه زیاد کار زیر کردیم سرم زیاد فشار می.
زلیخا یکی از خاطره هایش را چنین برای ما تعریف می کند.
جایی که ما خند موره بود و مستین موره دختیم، یه که پس تسلیم صاحب چی میکردم مو برد پس میرد که تو خند موره ندخته یستین دختی، پس پیش مکی میرد که سیل میکردم که جالب هسته کار خندوار هسته، مختم که راستی میگه بیستو بیچاره راست هسته، دوازده سال شکر میکار میکردم رقم سادرم دیگه خاطرات دارم که.
مهردوزی در داخل و بیرون از افغانستان علاقمندان خود را دارد. در گذشته زمانی که رفت و آمد گردشگران به افغانستان بیشتر بود، آنان مهردوزی زنان افغان و دیگر صنایع دستی آنان را می خریدند و به عنوان سوغات به کشورهای خود می بردند. علاقمندی به وسایل مهردوزی شده در داخل افغانستان نیز از دیر زمان وجود دارد، تا جایی که مردم برای تیپ ها و رادیوهایشان نیز پوش های مهردار می دوختند.
پیام ها و نظریات شما.
حکمیت طالبان تاثیر سر کتاب ها و سر نشرات کتاب ها و ناشران بود که داد مردمی که دانشمند ها بود و اونا از کشور بیرون شد و این مستقیم تاثیر داشت و ناشران، مردم مایوس شد و هیچ به مطالعه نمی رفت. حکومت باید کتی ناشران کمک بکنه، مشکلاتشان بشنوه و یک رای حلشان برش نشان بده که شما باید یک جای کار کنیم، بخاطر که بدون از کتاب کشور ترقی نمی کنه.
کسایی که کتاب نمی‌نویسن، کسایی که نام کتاب می‌نویسن، خوششان جمع جور شفاف بهتر هستن و خوب نمایش هستن. کتاب که هست یگانه چیزی هست که ما میتونیم از او خیلی سب بیاموزیم.
جای تاسف بار ای است که هنوز هم دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای دخترها بسته است. ما فکر نمی کنم مؤثریت چندانی داشته باشم، چون در مطالعه کردن، در خواندن، رشد کردن، جنسیت معیار نباشه، سن و سال معیار نباشه، همه بتونن در کنار هم یک بازو شده و به خوبی رشد بکنن، مطالعه بکنن و همچنین فرهنگ های را دخترها هم در کنار مردا بتونن ترویج بتن، نمایشگاه هایی داشته باشن.
در مجموع افغانستان به همه قسم پیش میره و بسیار شرایط بد است. شخصا خود ما هم شرایط هستیم، باور کن در 3 وقت نان، 1 وقت غذا میخوریم، به خاطر که نه درآمد داریم نه کمک ها است. یعنی گزاره کردم در این قسم زندگی واقعا مشکل است. شخصا خودم به حد به مشکلات روحی گرفتار هستم. باور کنش هر کس کمک بخوایم خسته شدیم. با خدا قسم خودم کار میکنم، من باز نمیکنم با کس که با من پول روان پیچ کن.
5:30 عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون فشرده خبرها. حسن کاظمی قومی سفیر ایران در کابل میگوید که طالبان درباره دیدار متخصصان ایران از بند کجکی توافق کردند. خبرگزاری مهر ایران امروز گزارش داد که قومی در یک برنامه تلویزیونی گفته است که حقابه ایران باید در چارچوب توافقنامه ایران و افغانستان داده شود. مقام های حکومت طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. پلیس یوگندا امروز گفت که جنگجویان مرتبط با گروه دولت اسلامی در حمله به مکتب در غربی آن کشور 25 نفر را کشتند. اولسین هوپوف یک مقام محلی اوکراین میگوید که بر اثر اصابت یک راکت روسی بر یک موتر غیر نظامی در منطقه خارکیف 4 تن امروز کشته شدند. از سوی دیگر الکساندر پروکودین رئیس اداره نظامی منطقه خرسون اوکراین گفته که بر اثر حملات روسیه به روز جمعه دست کم 2 تن کشته و 25 نفر دیگر زخمی شدند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که اولین دسته سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی به بلاروس انتقال داده شد. پوتین در یک مجمع در سن پترزبورگ دیروز گفت که بخشی از تسلیحات تاکتیکی را به خاک بلاروس انتقال خواهند داد و افزود که نخستین دسته سلاح‌های هسته‌ای قبلا فرستاده شده است.
کاروان زهر. با سلام و روز شما بخیر، من مرسلین ارسلا هستم و شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه از جزئیات گزارش انستیتوت صلح امریکا در رابطه با عواقب ناگوار اقتصادی من کشت کوکنار برایتان خواهیم گفت.
نتایج اقتصادی من کشت کوکنار به ویژه در مناطق شرق و شمال شرق بیشتر خواهد بود، زیرا پیشاپیش مردم در این مناطق به دلیل مشکلات اقتصادی زمینشان را فروختن.
یک متخصص از تأثیرات بد کاروبار مواد مخدر بر اقتصاد ملی افغانستان برای ما میگوید.
اولینش این است که منابع مالی را از اقتصاد جریان مشروع اقتصادی بیرون میبرن و اونا را درگیر فعالیت‌های نامشروع میکنن.
در یک گزارش میشنویم که ایتیاد یک عضو خانواده چگونه سبب بدبختی تمام خانواده شده.
5-6 سال میشه که پدریشته، هیچ چیز نمیاره، هنوزم از خانه یک چیزایی که داشتیم بود از خانه.
در ادامه این برنامه میشنویم که بسم الله با چه مشکلات روبرو است و برای نجات از آن به چی پناه میبرد.
کل روز سرم در گریان در میشه.
اینه بیادر، از اون مسئله خود 2 ماه تیر شد دیگه.
دو ماه شد اما هیچ یادم نمیره. تو فکر میکنم مثل همیاله که جنازه بیادرهای بده پیش روی من.
برنامه را با هشدار اینستیتوت صلح ایالات متحده ای امریکا آغاز می کنیم. اینستیتوت صلح ایالات متحده ای امریکا می گوید که در نبود برنامه های انکشافی در افغانستان، من کشت کوکنار عواقب ناگوار اقتصادی و فقر شدید را در پی خواهد داشت. در یک گزارش تحلیلی این انستیتوت با اشاره به کاهش میزان کمک های خارجی گفته شده که ادامه منع کشت کوکنار سبب خواهد شد تا میزان مهاجرت های غیر قانونی از افغانستان بیشتر شود. دهقانان نیز که تازه یک فصل آری از کشت کوکنار را پشت سر گذاشتند، شکایت دارند که اقلام دیگر زراعتی نتوانستند نیازمندی هایشان را رفع کند و در حالت بد اقتصادی به سر میبرند. شرح موضوع در این گزارش.
فصل اول کشت کوکنار در افغانستان پایان یافته و سروی تخمینی یک مؤسسه بریتانیایی از ولایت هلمند نشان می‌دهد که کشت کوکنار تنها در این ولایت به شکل چشمگیر کاهش یافته، اما تا حال هیچ نهاد مسئول این گزارش را تایید نکرده است. حال انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا یا USIP در یک گزارش نوشته که اگر منع کشت کوکنار به همین گونه ادامه یابد و برنامه‌های انکشافی در افغانستان روی دست گرفته نشود، وضعیت اقتصادی در این کشور بدتر خواهد شد. نقیب الله دهقان در ولسوالی خاص اورزگان ولایت اورزگان که در فصل اخیر بر زمین‌هایش به جای کوکنار گندم کشت کرده بود، میگوید که امسال عاید چندانی به دست نیاورده و حتی نتوانسته مصارفش را به دست آورد.
اگر کشت تاریاک نباشد کود قیمت است و از کشت گندم چیزی به دست نمی آید. گندم مصارف تراکتور و غیره را به دست نمی دهد. اکثریت خانواده ها هستند که 34 سیر تاریاک را کشت می کردند و مصارف خانواده شان به دست می آوردند، اما گندم این عاید را ندارد. اگر گیریم که داشت باشد تنها می تواند خوراک خانواده را تامین کند، اما مصارف آب و چای عمیق را به دست نمی دهد. خواست ما از امارت اسلامی این است که کمک و تخم زراعتی را در اختیار ما قرار دهد که به اندازه کوکنار عاید داشته باشد.
در گزارش انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا آمده، با توجه به اینکه در سال جاری میزان کمک‌های بشری با افغانستان به 1 میلیارد دلار کاهش یافته، در نبود برنامه‌های انکشافی در مناطق زراعتی، میزان فقر در این مناطق نیز افزایش خواهد یافت. دیوید منسفیلد پژوهشگر مؤسسه السیز نیز هشدار می‌دهد که با منع کشت کوکنار و کاهش کمک‌های خارجی میزان مهاجرت‌ها به اروپا نیز بیشتر خواهد شد.
نتایج اقتصادی منع کشت کوکنار به ویژه در مناطق شرق و شمال شرق بیشتر خواهد بود، زیرا پیشاپیش مردم در این مناطق به دلیل مشکلات اقتصادی زمینشان را فروختند و اکثرا به مهاجرت رو آوردند. این مردم برای مهاجرت تا ترکیه 2000 و تا سربیا 3000 دلار می‌پردازند و این راه برای آنان باز است. در نبود کوکنار در آینده نه چندان دور یگانه راه برای این مردم ترک کشور است، چون فرصت کاری در کشور وجود ندارد.
معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی حکومت طالبان در دیدار تازه‌اش با مسئول بخش سیاسی یونما در کابل از سازمان ملل متحد خواسته که در بخش تداوی معتادان و ارائه کمک‌های بدیل با حکومت آنان کمک کند. اما تا حال به شمول سازمان ملل متحد هیچ کشور جهان گزارش‌ها در رابطه با کاهش کشت کوکنار در افغانستان را تایید نکرده و به خواست حکومت طالبان مبنی به ارائه کمک‌های مستقیم به آنان در بدل کاهش کشت کوکنار نیز پاسخ مثبت نداده است. قرار است سازمان ملل متحد نتایج سروی کشت کوکنار در افغانستان را در اواسط ماه آینده میلادی اعلان کند و حکومت طالبان نیز سرگرم تهیه نتایج سروی خود از این کشتزارها است.
شنیدیم که هرچند حکومت طالبان تلاش می‌کند تا با استناد به گزارش اخیر در رابطه با کاهش میزان کشت کوکنار کمک‌های خارجی را جذب کند، اما تا حال هیچ نهاد و دولت آماده چنین همکاری نشده است. در مسئله مشکلات اقتصادی ناشی از مواد مخدر می‌مانیم. کارشناسان اقتصادی میگویند که کاروبار مواد مخدر تأثیرات ناگواری را بر اقتصاد ملی افغانستان به جا گذاشته است. همکار ما در مصاحبه با نیاز محمد نثار، متخصص اقتصادی، از وی پرسیده که کاروبار مواد مخدر چگونه بر اقتصاد ملی تأثیر میگذارد، عوامل این تأثیرات چیست و برای جلوگیری و یا کاهش این تأثیرات چگونه پالیسی ها و استراتژی ها تدوین شود. آقای نثار ابتدا در رابطه با تأثیرپذیری اقتصاد مشروع از کاروبار مواد مخدر معلومات می‌دهد.
تجارت مواد مخدر تأثیرات بسیار منفی روی اقتصاد ملی داره که عمدترین از اونا اولینش این است که
منابع مالی را از اقتصاد جریان مشروع اقتصادی بیرون میبرن و اونا را درگیر فعالیت‌های نامشروع میکنن. در نتیجه اقتصاد نامشروع رشد می‌یافد، در نتیجهش دولت از جریانات اقتصادی با خبر نمی‌ماند و تحت کنترل و سیطره‌اش بیرون می رود. یکی دیگر از عواقب منفی تجارت مواد مخدر این است که فرصت‌های کاری را در مشاغل نامشروع ایجاد می کند و قوی کاری را از فعالیت‌های مشروع اقتصادی به فعالیت‌های نامشروع اقتصادی انتقال می کند. همچنین کسانی که معتاد مواد مخدر می شوند اونا به نفوس غیر فعال کاری تبدیل می شوند و در نتیجه اونا بار دوش جامعه و خانواده خود می گردند. همچنان چون تجارت مواد مخدر خلاف مکانیزم عرضه و تقاضا عمل می کند، در نتیجه باعث رشد تورم در سطح اقتصاد ملی می شود. به این سلسله تجارت مواد مخدر باعث توزیع ناعادلانه عاید در جامعه می شود. کسانی که درگیر کشت مواد مخدر هستند، مثلا خود دهاقینی که مصروف هستند و کسایی که این کشت را جمع‌آوری می کنند، اونا یک بخش بسیار کمی از عواید را به دست میارند و کسایی که مواد مخدر را به کشورهای دیگه انتقال می دهند و قاچاقچیان بزرگ، اونا یک بخش بسیار نجومی عواید را به دست میارند. همچنان تجارت مواد مخدر بیلانس تادیات کشور را به سوی کسر سوق میدهد، چون عوایدی که از تجارت مواد مخدر به دست می آید اون عواید بیشتر روی اجناس مصرفی و لوکس مصرف می شوند، باعث از این می شود که سطح واردات کشور نسبت به صادراتی که کشور دارد زیادتر شود. و همچنان تجارت مواد مخدر باعث کند شدن تولیدات داخلی می شود، چون منابع مالی که باید صرف تولیدات داخلی شوند اونا به جای این صرف واردات اجناس لوکس می شوند و بیشتر قاچاقچیان مواد مخدر از عوایدی که به دست میارن اونا تمایل دارند که بخش عمده از عواید خود را روی گرفتن مالکیت زمین ها به مصرف برسانند. آخرین و عمده ترین مشکلی که تجارت مواد مخدر ایجاد میکنه این است که برای دولت مدیریت اقتصاد کلان را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌سازد و دولت نمی‌تواند که روی شاخص‌های اقتصاد کلان تأثیر بگذارد، روی بیکاری، روی تورم، روی رشد ناخالص داخلی. دولت نمی‌تواند که این همه شاخص‌های اقتصاد کلان را کنترل بکنه و ثبات ایجاد بکنه، چون یک بخش عمده‌ای از اقتصاد نامشروع است و از سیطره دولت به بیرون است.
اقتصاددان باور دارند که بعضی پالیسی‌ها و استراتژی‌هایی است که به کاروبار قاچاق مواد مخدر زمین سازی می‌کنه. به نظر شما استراتژی‌ها و پالیسی‌ها چقدر مؤثر است؟
عوامل مختلفی داره، ولی پالیسی ها و استراتژی هایی که ایجاد می شوند بیشتر باید شیبه عقاید زمینی باشد و پالیسی های کپی شده از کشورهای خارجی نباشند که با عقاید زمینی یک کشور دیگر مطابقت نداشته باشد. دولت ها و مسئولین و اراکین دولت با سهل‌انگاری و با تطبیق پالیسی های نادرست و با تطبیق ناقص پالیسی های درست خودشان باعث از این می شوند که رشد تجارت مواد مخدر بیشتر شود.
کشتی بوتای مواد مخدر است، تولید مواد مخدر است، قاچاق است و چهارم استعمالش است. به نظر شما کدام بخش از این عواقب منفی دارد؟
به نظر ما کشت مواد مخدر عمدترین تاثیر منفی را داره از بین این کاتگوری که شما یادآور شدید، چون با کشت مواد مخدر زمین افغانستان و آب افغانستان و نفوس و کاری افغانستان درگیر کشت ازی می شود و همه انرژی تولید ازی از مردم ما مصرف می شود، ولی بخش بسیار کمی از عواید به مردم ما می ماند. از این لحاظ کشت مواد مخدر را میتوان منفی ترین و زیانبارترین عنصر یاد کرد، چون بیشتر تاثیرات منفی اجتماعی را هم روی جامعه ایجاد میکنه.
به نظر شما چی باید شود تا عواقب منفی برای اقتصاد ملی ما جلوگیری شود؟
برای جلوگیری عواقب منفی که تجارت مواد مخدر نیاز به پالیسی های میان مدت و دراز مدت است و نیاز است که در کل پالیسی های یک سیاست دقیق زراعتی ایجاد شود که او سیاست زراعتی همگام و مطابق سیاست صنعتی و سیاست های عمومی دیگر جامعه هم باشد و در کل مناسبات و سیستم زراعتی افغانستان که بیشتر شکل سنتی داره اونا را به سوی گذار به یک زراعت مدرن و زراعت مکانیزه شده رهبری بکند و تا ما بتوانیم با مصرف انرژی کم عواید زیادی را به دست بیاوریم. مثال ما برای شما یادآور شوم که طبق ارقام در افغانستان تقریبا 70% نفوس کاری افغانستان در قریه‌جات زندگی میکنه و بیشترشان درگیر اقتصاد زراعتی هستند. ولی سهم اقتصاد زراعتی در تولیدات ناخالص داخلی کشور تنها 30% است تقریبا. اما 30% نفوس بقیه افغانستان که در شهرها زندگی میکنن اونا 70% سهم در تولیدات ناخالص داخلی دارن. که همینجا ما میتوانیم به عقب ماندگی سکتور زراعتی در کشور خود ما اشاره بکنیم. پس نیاز به یک کار هدفمند و به یک کار مشترک و انتخاب کردن اهداف دقیق و پالیسی های دقیق برای دستیابی به آن اهداف می باشد.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم از آسیب های اعتیاد به خانواده برایتان می گوییم. روانشناسان می گن که اعضای خانواده افراد معتاد در کنار مواجه بودن با خطر اعتیاد مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از اعتیاد عضو معتادشان را نیز به دوش می کشند. یکی از این خانواده ها خانواده شفیقه است که به دلیل اعتیاد شوهرش تمامی مسئولیت های خانواده به دوش وی قرار گرفته است. فرزندان شفیقه می گویند که ماه‌ها شده پدر معتادشان به خانه نیامده و مادرشان نیز با صفاکاری در خانه های مردم نمی تواند زمینه تعلیم و تحصیل آنان را فراهم کند. همکار ما در این گزارش به زندگی شفیقه پرداخته که با هم می شنویم.
خالاشی مرم یکسو مرم خانه مردم صفاکاری منم.
شفیقه مادر 9 فرزند است. چند سال شده که شوهر شفیقه به مواد مخدر معتاد است و در این مدت مسئولیت نفقه و تعلیم فرزندان به دوش شفیقه بوده است. وی میگوید که در گذشته دخترانش با کار در روی جاده ها با وی در حمایت مالی خانواده همکاری میکردند، اما حال که طالبان مانع کار دخترانش شدند، مسئولیت خانواده 10 نفری را به تنهایی به دوش میکشد.
5-6 سال میشه که پدریشته هیچ چیز نمیاره. هنوزم از خانه یک چیزایی که داشتیم بورد، از خانه یک تقالین داشتیم بورد، نیک گاز داشتیم بورد، یک بخار، ترموز، یک چیزا داشتیم. هنوزم از خانه بورد باره میفرشید پدر میکشت خود نانوار خانه ایم دیگه کس نانوار نداره.
شفیقه میگوید که 6 ماه شده شوهرش به خانه نیامده و آخرین بار حدود 2 ماه قبل نزدیکانش به وی خبر دادند که شوهرش از سوی طالبان به مرکز تداوی معتادان در کابل برده شده، اما حال که بیش از 2 ماه از بستری شدن وی میگذرد هنوز نیز به خانه برنگشته است. منیژه دختر کلان شفیقه است. وی در گذشته با فروختن خوردنی در روی جاده ها مادرش را در تمویل خانواده کمک میکرد. وی مانند سایر دختران آرزو داشت که با رفتن به مکتب آینده بهتر را برای خود و برادران و خواهرانش رقم بزند، اما اعتیاد پدر آینده وی را نیز برباد داده است.
دیگه مادر میخواد چیکار مالا ششتو مالا ما اولادای پدر خرداداش میگرم دیگه دختر ها سکای بندم که دست میخوانه تواد بره واقعا خیلی دنی مبرم دیگه نمیتونم مشکل زندگی همیتر دیگه تحمل مهدن دیگه مادر من کلام الان شدن مادر از وانجای زندگیشم کلم خطاب چه پشتر از رک بخوی پدر من خانه نمه برای من خیلی دراست که پدر من خانه نمه که پدر من خانه نمه که پدر من خانه نمه که پدر من خانه نمه
بر اساس معلومات اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد، تعداد معتادان بی سرپناه در افغانستان بیشتر است و اکثریت این معتادان کسانی هستند که نمیخواهند نزد خانواده هایشان برگردند و ترجیح میدهند که در اجتماعات معتادان شب و روزشان را سپری کنند. متیولا وزیری رواندرمان در یکی از مراکز ترک اعتیاد میگوید اعتیاد والدین نه تنها فرزندان را با خطر اعتیاد به مواد مخدر روبرو میسازد، بلکه مسئولیت ها و مشکلات فراوان اجتماعی را به دوش آنان میگذارد.
زمانی که والدین معتاد باشند و فرزندانشان رفتار زشت، گفتار زشت، حتی نمیتوانند به پوشاک و خوراک نیازمندی های روزمریشان رستگی بکنند، پس همین هست که این رونه فرزندان از هر فرد دیگی که در جامعه زندگی میکنند متضرر بیشتر خواهند شد.
هرچند حکومت طالبان در اوایل زمستان سال گذشته شمسی صدها معتاد را به شمول کابل از شمار شهرها جمع‌آوری و به مراکز ترک اعتیاد انتقال دادند، اما تعدادی از این معتادان با سپری کردن دوره تداوی و برگشت به جامعه به دلیل دسترسی آسان به مواد مخدر دوباره معتاد شدند.
در گزارش همکار ما شنیدیم که اعتیاد یک عضو خانواده می تواند سبب دردسر برای تمام خانواده و زندگی آنان شود.
ما صلح می خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
و حال هم نوبت نشر درامه برنامه است. در دراما می شنویم که بسم الله دو برادرش را در یک حادثه ترافیکی از دست می دهد. این رویداد غم‌انگیز بسم الله را متاثر می سازد و زندگی وی را دیگرگون می کند. اما یک دوستش به خاطر رهایی از این غم به او یک راه را نشان می دهد. این که این راه نجات از این همه درد و غم چیست، آن را در این دراما با هم می شنویم.
سلام علیکم بسم الله جان.
علیکم السلام.
خیرت باشه، چرا گریان میکنی او بیدر؟
چطور گریان نکنم؟ غم عزیز دادن دو بیدر غم کم است.
واره خدا ببخشه، ایقه گریان نکو دیگه، آن با گریان تو خوب پس زنده نمیشن.
از همین خود در دوکان میم که کدام زن فکرم دیگه شوه، اما این غم بسیار سنگین است، کل روز سرم در گریان در میشه.
اینه بیادر، از اون مسئله خود دو ماه تیر شد دیگه.
دو ماه شد اما هیچ یادم نمیره. تو فکر میکنم مثل همیاله که جنازه بیادارای بده پیش روی مست.
او خو یک تکر موتر بود دیگه، یک حادثه بود تیر شد. صبرت به خدا کو دیگه.
من قبول میکنم که حادثه بود، اما حادثه بسیار دردناک بود.
براستی که حادثه بسیار دردآور بود، اما تو تا چه وقت گریان میکنی؟ تا چه وقت؟
میفهمی اجمل جان، از وقتی که حادثه شده از اون وقت حال من سهی خواه نکده.
تو راست میگی، غم از دست دادن دو برادر جوان غم کم نیست. من درکت میکنم.
وقتی که خواه میرم دو بیدر جوان مرگ خودت خواه میبینم.
خیر باشه. آلو آخو با گریان تو پس زنده نمیشن. صبر کو.
کل دوستا برم بگن که صبرت به خدا کو، اما صبر کردنم خو کار آسان نیست. این همه کلانم چطور زیاد ببرم؟
تنها چرا، شکر بابیت، مادرت، زنت، اولادای تو، بیادرهای دیگیت در پالویت هستن.
شکر هستن، اما هر کس جای خود داره، جای و بیادرها را هیچ کسی گرفته نمیتونه.
اجمل چی گپ هست؟ بسم الله جان چرا گریان میکنه؟
به خاطر بیادرهای خود گریان میکنه.
حالا زود سر خود دو ماه دیر شد.
خب از دادن تو بیادرها چطوری خبر سوت از یاد ببرم؟ وام خب تو بیادر جوانه.
راست میگی لالا جان. تو کمه بسم الله جان تسلابتی، من میرم که کم کار دارم، با اجازه تان من رفتم.
برو بخیر بری. یارا بسم الله بچش، تو هم عجب آدم هستی، تو که گریان کده میری؟ با گریان تو خوب بیادرهای پس زنده نمیشن.
مام زیاد کوشش کردم که غمه فراموش کنم، اما چی کنم؟ نمیشن.
بیا کلالای تو تک چیز بتید که دیگه هیچ چیغم در یاد و خاطرت نبیایه.
چی میدیم؟
ای نه اینی سگرتا که بکش که غم دلت برایه.
کد سگرت غم دل نمه برایه. ای نسایی کو از صوف در پینجا داره سگرتا کشیدیم.
وادم ای از او سگرتا نیست که تو کشیدی، ای بیخی یک مزه جدا داره.
ای دیگه چی رقم سگرت است؟
تو یک دفعه خوب بکش، باز برات معلوم خواهد شد که میغمای تا گم میکنه یا نه.
خوصه ایست تو مرا که بکشمش.
بیا
دکتر صاحب اجازه است؟
مهربانی بیا
دکتر صاحب. سلام علیکم.
و علیکم السلام. بیا اینجا سر این چوکی بشی.
اینه شیشتم دکتر صاحب. اینه
خوب بگو چی تکلیف داری؟
دکتر صاحب من ملی روین هستم، حالا میخواهیم که خدا تداوی کنم.
خوب تو قصه کو که چطور عملی شدی؟
دکتر صاحب قصه از این قرار بود که 10 سال پیش بیادرهای موتر را تکر کردن و 2 بیادرم دمی تکر موتر کشته شدن بیچارا.
خداوند بیامرزشان. خوب باز چی شد؟
من توان تحمل غمش نداشتم، از این کنیمی غمه را فراموش کنم نشهر شروع کردم.
خوب باز غمت فراموش شد؟
نه دکتر صاحب، او غم خوب فراموش نشد، اما صدا غم دیگه سر شانایم بار شد و این غم ها کمر ما شکستاند.
کمرت چطور شکستاند؟
دکتر صاحب من یک دکان داشتم، او رو فروختم و کل پیزیش در پودر زدم.
باز چی شد؟
باز بعد از او زن اولادایم روز روزگار بدکتم تیر کدند، بیچارا بسیار گشنگی و تشنگی را تیر کدند.
خو باز چی شد؟
2 سال بعدش زنم مریض شد، من پیسه تداویش نداشتم، چند وقت بعد بیچاره مرد، اون اولادای ریسه بر من موند. دکتر صاحب
آل اولادایت کجا هستن؟
کده خسارم از دکتر صاحب، خسارم هم بسیار قریب است، وضعیت اولادایم خوب نیست، مثل یتیم هستن.
گیریو نکو دیگه، خدا خیر پیش بره. خوب است که اولادای خوی اکثر تنو داره.
اینه دکتر زن مره خو میبینی نه؟ اینه زن که ده این جوانی کل دندانای بریخته، مویای زمین شد، مثل یک آدم 100 سال هم معلوم میشد، زندگیم تباه شد.
تشویش نکو، حالم شکر جوان هستی، موی و قمویم نیست، دندانایتم شکر جور خواهد شد.
نه دکتر صاحب، جوانی مونی دیگه نمونده، استخوانا، چشم، معده، گرده، یک جای وجودم هم جور نمونده دکتر صاحب.
تو تشویش نکو گفتم، ما بسترت میکنیم انشالله پس جورو تیار خواهد شدی.
دکتر صاحب من غلط فکر کرده بودم، بسیار مردم دیگه هم هستن که مثل من غلط فکر میکنن، در آن غلط روان هستن.
چطور غلط فکر میکنن؟
بیبی دکتر زیب من فکر میکنم که نشه خم دل مره دور خود کرد، اما حالا فهمیدم که نشه خم دل کس را دور کرده نمیتونه، بلکه به ده ها خم دیگه گرفتارش میسازه و زندگیش تباه میکنه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، با تشکر از این که برنامه این هفته کاروان زر را تا اخیر دنبال کردین، تا هفته و برنامه دیگر خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زر
شادی کنی ای دوستان، شادی کنی ای دوستان، من شادم و سودم، من شادم و سودم، بوری
جوانی بشنوه از بگره نزدودم از بگره نزدودم شاده کنه یه نوستان من شادم کودکان را گذر من چون شما آسودم من چون شما آسودم هرچند را ایام دارم بیشه شما پیمودم شادی کنی من شادم آسودم